امروز متنی که ما روش تمرکز میکنیم لغا هست و آیات 34 تا 38. ولی قبل از هر چیز ما با دعا شروع میکنیم و از خداوند میخواییم که این جلسه رو به ما برکت بده. با هم دعا میکنیم. ای خداوند، ما در نام عیسی مسیح به حضور تو میاییم. تو هستی خدا که ما رو آفریدی. همه چیز در این دنیا در دست توست و تو قادر مطلق هستی. از تو ممنونیم که با اون فیض و محبتی که داشتی فرزند یگانت رو، عیسی مسیح رو، به این دنیا فرستادی و او کلام خداست، او کلمه خداست، او خود خداست. از تو ممنونیم از این که این لطف به ما نشون داری که امروز رو هم دور هم باشیم و کلامت رو در دست داشته باشیم و اون رو مطالعه بکنیم. و خواست ما از این هست که تو خودت رو به ما نشون بدی و کلامت کلام زنده‌ای بشه برای ما، نه فقط اون چیزی که ما جوهرش رو میخونیم و در اون صفحه هست، بلکه ما با کلام زنده تو آشنا بشیم و اون کلامت در دلهای ما کاشته بشه و رشد بکنه و ثمر بخش باشه. نمیخواییم ای خداوند که فقط شنوای کلامت باشیم، بلکه اون رو در زندگی انجام بدیم و هر روزه به مسیح ایمان داشته باشیم و اون ایمان رشد بکنه و پسرفت نکنه. پس با ما باش و به تک تک این عزیزانی که در این جلسه هستند و گوش میدن اونها رو برکت بده و از تو خواستار این هستیم که اون لطف خودتو به ما نشون بدی و کمکمون بکنی خداوند. پس تو رو می ستاییم، تو رو می پرستیم و باشد که امروز ما تو رو جلال بدیم و تو رو بپرستیم. گناهانمون رو ببخش و ما رو از روح خودت پر بکن، چون در نام عیسی مسیح اینها رو می طلبیم. آمین. خب عزیزان، دوباره به شما درود میگم، خوش اومد میگم به تمام اونهایی که الان با ما ملحق شدین. و اگر که برادرمون میتونه مثل همیشه ما رو کمک بکنه و اون آیات رو روخونی بکنین، لطفاً از انجیل لوقا فصل 1 و آیات 26 تا 38. خیلی ممنون. فکر نکنم برادر باشن، برای همین خودم روخونی میکنم که در کلام خدا میخونیم در انجیل لوقا و آیه 26 میخونیم که و در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهری از جلیل که ناصره نام داشت فرستاده شد، نزد باکره‌ای نامزد مردی به نام یوسف از خاندان داوود و نام آن باکره مریم بود. پس فرشته نزد او داخل شده گفت سلام بر تو ای که مورد لطف فراوانی، خداوند با توست و تو در میان زنان مبارک هستی. چون او را دید از سخن او مضطرب شده متفکر شد که این چه نوع درودی است. فرشته بدو گفت ای مریم ترسان نباش، زیرا که مورد لطف خدا واقع شده ای و اینک حامله شده پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید. او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی خوانده خواهد شد و خداوند خدا تخت پدرش داوود را بدو عطا خواهد فرمود و او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود. مریم به فرشته گفت این چگونه می شود و حال آنکه مردی را نشناختم؟ فرشته در جواب وی گفت روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند. از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. و اینک الیزابت از خیشان تو نیز در پیری به پسری حامله شده و این ماه ششم است، او را که نازا می خواندند، زیرا نزد خدا هیچ امری غیر ممکن نیست. مریم گفت اینک کنیز خداوندم، مرا بر حسب سخن تو واقع شود. پس فرشته از نزد او رفت. آمین. خب دوستان عزیز، میخواییم امروز در مورد موضوعاتی که در آیات 34 تا 38 انجیل لوقا باب 1 میخونیم صحبت بکنیم. و تا حالا قسمت به قسمت این آیات رو بررسی کردیم، دیدیم که چگونه خداوند در حال آشکاری خودش هست و اینکه داره راه نجات رو بیشتر و بیشتر به دیگران در مخصوصا در اون کشور اسرائیل خودش رو آشکار میکنه و بعدش به سرتاسر دنیا. و حالا در این آیات 34 تا 38 لوقا باب 1 بیایید در این آیات نحوهی که اون فرشته جبرائیل با احترام و با احتیاط میاد از اون راز بزرگ تجسم مسیح صحبت میکنه مطالعه بکنیم و ببینیم به چه صورتی او این موضوع رو بیان میکنه. این بسیار مهمه که نحوه این بیان رو ببینیم. در پاسخ به اون سوالی که اون باکره میکنه که این چگونه میشود، در آیه 34 مریم به فرشته گفت این چگونه میشود و حال آنکه مردی را نشناختم. این فرشته به او قبلش گفته بودش که مریم ترسان نباش، خدا با توست، لطف او با توست و تو حامله میشی، پسری خواهی رو زایید و اسم او عیسی خواهد بود. بهش گفته بودش که مسیح بزرگ میشه و عیسی پسر حضرت اعلی خوانده خواهد شد و خداوند مسیح خودش رو برای نجات انسانها داده و او شاه شاهان هست. و مریم میگه او این چگونه می شود و اون فرشته به طور شگفت انگیزی میگه که در آیه 25 میگه که روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. و وقتی دوستان این موضوعات رو میخونین در کتاب مقدس، بهتره که در تمام تأملات و افکار خودمون در مورد این موضوع عمیق از فرشته الگو بگیریم. از اون فرشته چگونه صحبت میکنه در این مورد؟ به چه صورت توضیح میده؟ باید همیشه با احترامی مقدس به اون نگاه بکنیم و از اون گمانه‌زنی‌های نادرست و بیفایده اون سوالاتی که واقعا هیچ جواب کاملی نمیشه بهشون داد. از این نوع سوال ها که خیلی ها سوال میپرسن بپرهیزیم که چگونه خدا این کارو کرد، چگونه خدا باعث حاملگی مریم شد. بعد از این سوال ها بپرهیزیم، ببینیم که چگونه این فرشته با احترامانه میگه روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند. داره نشون میده که خداوند این کارو میکنه، همونطور که باعث خلق دنیا شد میتونه هر کاری رو بکنه. پس برای ما کافی هستش که بدونیم و بپذیریم اون چه که کلام خدا میگه. مثلا در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 14 این رو میخونیم، کلمه جسم شد. میخونیم کلمه جسم شد. این رو باید باور بکنیم که کلمه که همون اسم مسیح هست جسم شد و هنگامی که پسر خدا به جهان اومد، میخونیم مثلا در عبرانیان میخونیم که میگه بدنی برای من مهیا ساخته، یعنی بدنی رو برای مسیح خداوند آماده کرد، مهیا ساخت. به طوری که میخونیم در دوباره در عبرانیان فصل 2 آیه 14 میخونیم که در خون و جسم شراکت ورزید، و بعد میخونیم در غلاطیان فصل 4 آیه 4 و از یک زن زاییده شد. پس ما باید در اینجا متوقف بشیم، باید در اینجا بیستیم، فراتر از کلام خدا نریم، نریم ببینیم که خب دقیقا این چی شد، چجوری این موضوع شد. و بعد مثل بعضی ها که میگن خب خداوند نمیتونه رابطه‌ای که انسانی رو با مریم داشته باشه. درسته، خداوند اصلا این کار رو نکرد، اما روح خداوند در مریم اومد و اون نطفه در رحم مریم ایجاد شد و مسیح در رحم مریم وارد شد. و نباید فراتر از کلام خدا جلو بریم و نحوه انجام همه اینها به طرز حکیمانه از ما پنهان شده. اگر بخوایم فراتر از این کنجکاوی کنیم، ما به گمراهی میخوریم و در جاهایی خواهیم رفتش که اصلا فرشته ها هم یه عبارتی هست، یک مثالی هست در زبان انگلیسی که در جاهایی نباید بریم که فرشته ها هم میترسن در اونجا گام بردارن. و بعد ببینیم که در دینی که واقعا از آسمان نازل میشه باید اون اسرار وجود داشته باشه، چیزهایی که از دید و فکر انسان خارج است و ما نمیتونیم این موضوعی که واقعا در مورد ذات خداوند هست رو در فکرمون بگنجاییم. و از میان این گونه اسرار در مسیحیت، تجسم خداوند عیسی مسیح یکی از اون اسرار هاست. باید فقط باور داشته باشیم، ایمان در این داشته باشیم که کلام خداوند درست است و همین که میپرسیم چگونه میشود، قبول بکنیم که روح خداوند بر مریم اومد و قدرت حضرت اعلی بر او سایه افکند. پس این مورد اول هستش. دومین مورد اینه که میبینیم که جایگاه برجسته‌ای به روح القدس در این راز بزرگ، در این راز بزرگ تجسم مسیح اختصاص داده شده. جایگاه برجسته از روح القدس رو در این میبینیم. در اینجا میبینیم که نوشته شده که روح القدس بر تو خواهد آمد در آیه 34. اگه شما کتاب مقدس رو میخونیم میبینیم که یک خواننده باهوش کتاب مقدس هیچ موقع فراموش نمیکنه که افتخاری در اینجا به روح القدس داده شده با تعالیم دیگه کتاب مقدس هماهنگی دقیقی داره. در هر مرحله از کار عظیم رستگاری انسان، وقتی خداوند داره نشون میده که چگونه انسان رو نجات میده، رستگار میکنه و چگونه گناهان انسان بخشوده میشه، اشاره ویژه‌ای به کار روح القدس خواهیم یافت. آیا عیسی مرد تا کفاره گناهان ما رو بپردازه؟ بله. و در کلام خدا میبینیم که در همین موقعی، در همون زمانی که داره در مورد مرگ عیسی صحبت میکنه و اینکه اون کفاره گناهان ما رو پرداخت، میخونیم مثلا در عبرانیان، رساله عبرانیان باب 9 آیه 14 میخونیم که به واسطه روح ازلی خیشتن را بی عیب به خدا تقدیم کرد. میگه به واسطه روح ازلی، میگه به وسیله روح القدس، روح القدس که ازلی هست، جاوید هست، همیشه بوده، همیشه هست و همیشه خواهد بود. به واسطه روح القدس مسیح رو بی عیب به خدا تقدیم کرد. این روح خدا مسیح رو بی عیب به خداوند تقدیم کرد. حالا سوال اینه که اونجوری که کلام خدا میپرسه، آیا او به سبب عادل شمرده شدن ما برخیزانیده شد؟ برای اینکه ما، اگر شما به مسیح ایمان بیارین، خداوند ما رو عادل میشماره. و کلام خدا میگه که به خاطر عادل شمرده شدن ما برخیزانه شد. این رو در رومیان، رساله رومیان باب 4 آیه 25 میخونیم. بعد میگه جوابش این هست که او به روح زنده گشت. این رو در اول پتروس، رساله اول پتروس فصل 3 آیه 18 میخونیم که مسیح به روح زنده گشت، یعنی روح خداوند، روح القدس. سوال دوباره میپرسم، آیا مسیح بین زمان ظهور اولش و ظهور دومش، آیا خودش به شاگردانش آرامش میده؟ گفتش من به شما آرامش میفرستم. اما چگونه؟ نوشته شده که تسلی دهندهی که مسیح او را وعده داده در یوحنا، در رساله، در انجیل یوحنا باب 14 آیه 17 این رو میخونیم که روح راستی است. مسیح میگه تسلی دهندهی رو، کسی که میاد به ما اون آرامش رو میده، سلامتی رو میده، اون روح راستی هستش که مسیح میفرسته. پس میبینیم که در کتاب مقدس در تمام نقطه های کلیدی رستگاری انسان، روح القدس در کار هست، فرستاده میشه. پس بیاییم مراقب باشیم که روح القدس رو همانطور که در ایمان شخصی خودمون ارج گذاریم، که او رو در کلام خدا پیدا میشه. اون همون چیزی که در کلام خدا میخونیم، او رو در زندگی خودمون احترام بذاریم، قبول بکنیم. بیاییم به یاد داشته باشیم که اون چی که ایمانداران دارند و هستند، هر چیزی که ما داریم، هر چیزی که هستیم، هر چیزی که ما از انجیل مسیح، از اون لذت میبریم، ما مدیون تعلیم درونی روح القدس هستیم. و نیاییم بگیم من این رو فهمیدم، دلیل این که من یک چیز رو از مسیح درک کردم به خاطر اینکه خودم روش فکر کردم، کار کردم. نه، اون روح القدس هستش که باید چشمان ما رو روشن بکنه، چشمان ما رو باید باز بکنه، گوشامون رو باید باز بکنه که بشنویم. پس این بخشایش خداوند هست و کار روح القدس هست. یادتون باشه که کار هر یک از سه شخص تثلیث به طور یکسان و کاملا برای نجات و رستگاری هر فردی که نجات یافته ضروری هست. ما به این نیاز داریم که خدای پدر ما رو انتخاب بکنه، ما رو برگزیده. ما نیاز به رستگاری خدای پسر داریم که خدای پسر فدیه شد برای ما. و همچنین ما، اون خدای روح القدس هست که ما رو تثلیث میکنه، اون کار مسیح رو در ما به عمل میاره. و ما هیچ موقع نباید در ایمانمون و مسیحیتمون سه شخص تثلیث رو، سه اقنوم شخص تثلیث رو از هم جدا بکنیم. سومین مورد این هست. پس در مورد جایگاه برجسته روح القدس باهاتون صحبت کردم، اما در وهله سوم ما حقیقتی رو که اون فرشته جبرائیل مطرح میکنه رو مشخص میکنیم که باعث میشه که همه اعتراض ها رو درباره تجسم عیسی رو ساکت میکنه. در آیه 37 این رو میخونیم، آیه 37 میخونیم: زیرا نزد خدا هیچ امری غیر ممکن نیست. زیرا نزد خدا هیچ امری غیر ممکن نیست. پس این جواب مریم بود که مریم پرسید این چگونه میشود به حال آنکه مردی را نشناختم. میگی که این غیر ممکن هست، اما این فرشته پاسخ میده زیرا نزد خدا هیچ امری غیر ممکن نیست. حالا میخوام روی این یه ذره تمرکز بکنیم دوستان. اون استقبال و دریافت این حقیقت بزرگ برای آرامش درونی ما اهمیت زیادی داره. شما آیا زندگیتون بالا پایین شده؟ آیا الان بدون آرامش هستین؟ آیا اون سلامتی ذهنی رو نداریم؟ این دریافت این موضوع یک حقیقت بزرگی هست برای اینکه شما در دلتون آرامش داشته باشید. یادتون باشه که اون پرسش‌ها و شک و تردیدها اغلب در ذهن مردم در مورد بسیاری از موضوعات دینی پیش میاد. اونها نتیجه طبیعی روحانی اون سقوط روحانی ما در گناه هستن. وقتی میایم شک میکنیم به کلام خدا، وقتی میایم به مسیح ایمان نداریم، به کار اون ایمان نداریم، به چیزهایی که پیش میاد ایمان نداریم که خداوند در کنترل هست، دلیلش اینه که ما گناهکار هستیم، در همون آدم اول سقوط کردیم. ایمان ما در بهترین حالت بسیار ضعیف هستش. هممون دانش ما، اون چیزی که ما میفهمیم در بالاترین حد خودمون ذهنی بسیار مبهم داریم و سردرگم هستیم. خیلی سوالات هستش که جوابشو نداریم و در میان بسیاری از پادزهرها برای شک، اگه دنبال پادزهر هستیم برای شک و اضطراب و ذهنی هستش که پر از سوال و گیجی هست، مفیدترین پادزهر همین موضوعی هستش که در پیش روی خودمون داریم. یک ایمان و عقیده کامل و محکم به قدرت قادر متعالمون خداوند، که خداوند نزد خدا هیچ امر غیر ممکن نیست. فکرشو بکنید، هیچ چیز برای خداوند مشکل نیست. خدایی که جهان رو به وجود آورد، این جهان رو به آفرینش فراخواند و اون رو از هیچی شکل داد، لذا از او همه چیز ممکن است. هیچ چیز برای خداوند مشکل نیست. فکرشو بکنید دوستان، گناهی بیش از حد سیاه و بد برای آمرزش وجود نداره. نمیتونیم بگیم این گناه رو خداوند نمیتونه بیامرزه. خیلی هستن در زندگیشون این مشکل رو دارن، میگن من یه کارایی کردم که هیچ کسی دیگه نمیدونه، چگونه میتونم از این نجات پیدا بکنم؟ خداوند میتونه، هیچ چیز برای خداوند مشکل نیست. خون مسیح همه گناه رو پاک میکنه، همه نوع گناه. هیچ دلی بیش از حد سخت و شرور برای تغییر و تبدیل روحانی وجود نداره. خداوند میتونه یک دل سنگ رو بگیره و دلی زنده تبدیل بکنه، دلی که برای او میتپه. هیچ کار بیش از حد سختی برای یک ایماندار مسیحی برای انجامش وجود نداره. میشه گفتش که بگیم من در خودم نمیتونم این چیز رو انجام بدم، اما خدایی دارم، مسیحی دارم که میتونه منو برای هر چیزی استفاده بکنه. میتونیم قدرت هر چیز رو در مسیح داشته باشیم، چون ما رو تقویت میبخشه. این چیزی هستش که در رساله فیلیپیان باب 4 آیه 13 پولس رسول اینو میگه: قدرت هر چیز رو دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشه. در خودمون ما قدرت نداریم، اما در مسیح چرا؟ هیچ رنج و سختی بیش از حد سخت برای تحمل کردن وجود نداره. ما در مسیح میتونیم هر چیزی رو تحمل بکنیم اگر در مسیح باشیم. این فیض خداوند برای ما کافی هست. وقتی که پولس رسول به خاطر اون مشکل و دردی که داشت کلام خدا میگه که 3 بار به شدت دعا کرد و از خداوند التماس کردش که این درد و این مشکل رو ازش بگیره، و خداوند گفتش که فیض من برای تو کافی هستش که بتونی حتی این رو تحمل بکنی، حتی بتونی در این پیروز باشی. هیچ وعده‌ای برای تحقق بیش از حد بزرگ نیست. اگر خداوند وعده‌ای داده به ما در کلامش، این بیش از حد، هیچ کدوم از اونها بیش از حد بزرگ نیستش. باید به اون ایمان داشته باشیم که خداوند انجام میده. کلام مسیح هرگز از بین نمیره و اون چی که مسیح وعده داده قادر به انجام اون هست. هیچ مشکلی بیش از حد بدون پیروزی و ناموفقی برای یک ایماندار وجود نداره. هرگاه خدا با ما هست، کیست به ضد ما؟ پولس رسول میگه. اون وقت هستش که یک کوه به دشتی تبدیل میشه. پس بذارین تا اصول مانند اینها دائما در ذهن ما باشه. در همه چیز در این فکر بکنیم و بگیم: زیرا نزد خدا هیچ امری غیر ممکن نیست. این کلام فرشته درمان ارزشمندی هست. شما این دارو رو هر روز باید استفاده بکنید. ایمان هرگز اونقدر آرام و به طور مسالمت آمیز نیستش تا وقتی که سرش رو روی بالش قدرت مطلق خدا میذاره. وقتی که بدونم و ایمان داشته باشم به این که بله، من به خدای ایمان دارم، من به مسیح ایمان دارم که قدرت متعال داره، قدرت مطلق داره و هیچ چیزی برای او غیر ممکن نیست، بعد اون موقع میتونم سرم رو با آرامی به روی بالش بذارم. و چهارمین موضوع این هست، در وهله آخر میتونیم از فروتنی و آمادگی مریم باکره در مورد این وعده‌ای که خدا به او آشکار کرده متوجه بشیم. میبینیم که چگونه با این موضوع روبرو میشه. اینجا بعد از این که فرشته این رو به مریم اعلام کرد، مریم میگه در آیه 38، مریم گفت: اینک کنیز خداوندم، مرا بر حسب سخن تو واقع شود. میتونیم در این پاسخ کوتاه یک بسیار برخوردی تحسین برانگیز ببینیم که چگونه مریم با این موضوع روبرو میشه، که در نگاه اول به نظر نمیرسه که چه چیزهایی رو در این داره میگه. لحظه‌ای بازتاب و تفکر به ما نشون میده که اون مادر شدن از خداوندمون عیسی مسیح چه چیز ساده‌ای نیستش، مخصوصا به این صورتی که هیچ وقت این موضوع شنیده نشده بود که یک زن باکره به این صورت حامله بشه و هیچ چیزی پرمرموزتر از این نبوده. بدون شک اون برای خودش در زمانی دیگر افتخار بسیار عظیمی برمغان داره، اما برای اون موقع خطری بزرگ برای پاکنامی مریم بود. مردم در مورد چی میگن؟ این زنی که بدون شوهر هست الان حامله بشه، مردم در مورد این چی میگن؟ پس نام مریم پاک نخواهد بود در حضور بسیاری. و این خودش یک آزمایش بزرگ به ایمان مریم بوده. اما با این همه خطر و آزمایش، مریم مایل بود که جلو بره. مریم آماده به ریسک اون بود. برای همین هستش که دیگه سوالی نمیپرسه. او دیگه بعد از این سوالی بیشتر نداره. هیچ چیزی نمیپرسه. او هیچ اعتذاری نمیکنه. اون افتخاری رو که به او بخشیده شده رو با تمام ناراحتیهاش، با تمام رنجهایی که به همراه خواهد داشت رو پذیرفت. پس جوابش این بود. اینک، یعنی ببین، اینک این رو من به تو میگم فرشته، کنیز خداوند. میگه من خدمتکار خداوندم، هر کاری خداوند میخواد با من بکنه بکن، من به او ایمان دارم. پس دوستان، بیایید ما هم در زندگی روزانه مسیحیمون، اگر واقعا مسیحی هستین، به دنبال همان روح پر ایمان عمل بکنیم. در زندگی با ایمان جلو بریم. ایمانی که در اینجا در مریم باکره میبینیم. بیایید حاضر به رفتن به هر جایی بشیم. حاضر به انجام هر کاری، هر چیزی، هر چه باعث رنج و ناراحتی فوری یا در حال حاضر بشه، هر کار رو انجام بدیم تا وقتی که خواست خدا باشه، تا اونجایی که خدا بخواد، تا اون و اون چیز رو انجام بدیم که وظیفه ما هست، و اون چیزی هستش که وظیفه‌مون رو از کلام خدا معلوم شده و میبینیم. خوب هستش که این توضیح با ارزش یکی از شبانان مسیح رو که در مورد این بخش داده رو یادآور بشیم، که میگه و من نقل قول میکنم: تمام مخالفت ها با خدا پس از اینکه اراده او شناخته شده باشد از ناباوری و خیانت میباشد. میگه تمام کسایی که با کلامی که خداوند به ما نشون داده، اون اراده‌ای که خداوند خواست، خداوند که به ما الان در کلامش نشون بده، اگه ما اون رو مخالفت بکنیم، قبول نکنیم، رد بکنیم و انجام ندیم، این یعنی ناباوری، این یعنی خیانت. بعد میگه که اثباتی نجیبتر از ایمان حقیقی نیست تا اینکه تمام درک و اختیاراتمون را به خالقمون بدهیم و اسیر او شویم. همین که مریم میگه که اینک کنیز خداوند هستم، میگه من دیگه تسلیم شدم به خداوند، خدمتکار خداوند هستم، هر کاری خداوند میخواد با من انجام بده بکنه. و همین رو این شخص میگه و بگه و بدون هیچ پرسشی چشم بسته به هر جایی برویم که او ما را رهبری خواهد کرد. دوستان، آیا این نوع ایمان دارین؟ آیا میخواییم فقط اون کاری رو انجام بدین که خداوند برای شما خواسته؟ آیا به این ایمان دارین که او میتونه هر کار رو الان انجام بده؟ پس بیاییم دعا بکنیم که خواستهای ما، اون چیزی رو که ما میخواییم در زندگیمون پیش بیاد، اون چیزی باشه که خداوند میخواد. خواستمون خواست خداوند باشه. و اینکه به او همیشه ایمان داشته باشیم، دید درستی از تجسم مسیح داشته باشیم، از چیزهای سوال نپرسیم و شک نکنیم که کلام خدا به ما داده، و جلوتر از اون چیزی که خداوند به ما گفته نریم. دوستان، به یاد داشته باشیم که چگونه این فرشته به روح القدس درجه بالایی رو میده. بیایم دعا بکنیم که روح القدس در ما هم کار بکنه و ما رو هم از خودش پر بکنه و ما رو کاری در دلمون انجام بده، اونجوری ما رو تبدیل بکنه و دلمون رو عوض بکنه که واقعا مسیحی راستینی باشیم، هم در زندگی شخصی و هم در عام، هم وقتی که با خودمون هستیم در خلوت و هم موقعی که با دوستان و ایمانداران هستیم، یک مسیحی راستین باشیم، یک مسیحی صادقی باشیم. آیا مسیحیت شما این گونه است؟ یا درویی در ما وجود داره؟ پس دوستان، امیدوارم که این آیات شما رو برکت بده، روش تمرکز بکنین، تأمل بکنین، فکر بکنین، دعا بکنین روی این که خداوند قادر متعال هست، همیشه فکر بکنین و به او ایمان داشته باشید. و دعا دارم که این آرامش انجیل مسیح در تمام شما وارد بشه. آمین. خدا دوستان با هم دعا میکنیم. ای خداوند، تو رو شکر میگوییم، تو رو میستاییم از اینکه مسیح رو برای ما فرستادی و این خبر نیکش رو اعلام کردی. از تو میخواییم که این ایمانی رو به ما بدی که مریم داشت. اون چیزهایی که در زندگی ما داری انجام میدی رو قبول بکنیم و همیشه با ایمان جلو بریم. چشمانمون فقط به تو دوخته بشه و اینکه راضی باشیم که هر راه و هر جایی که تو خواستار اون هستیم، ما هم در اون آرامش داشته باشیم، تو رو تجربه بکنیم در حتی جاهای تاریکی که وجود داریم، در اون طوفان‌های زندگیمون. برای تک تک عزیزان دعا میکنم که در این جلسه هستند و برای تمام عزیزانی که در ایران هستند و در کل دنیا پراکنده شدن دعا میکنم. ای خداوند، کاری بکن و ما میدونیم که این برای تو امکان پذیر هست. تو قدرت اون رو داری که در دلهای اونها کار بکنی، کلامت رو به دست اونها برسونی و اونها رو از زندگی که به گناه اسیر هست و برده شیطان و افکار نادرست هستند، اونها رو نجات بدی. ما این چیزها رو برای جلال تو و برای والا بردن نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.